مبحث معاد، چگونگی حیات در عالم برزخ.
اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در ارتباط با بحث عالم برزخ عرض کردیم که بعد از اینکه آدمی از دنیا می رود بلا فاصله به عالمی وارد می شود به نام عالم برزخ، که این عالم یعنی عالم برزخ فاصله ایست بین عالم دنیا و عالم قیامت، و اونجا فقط ارواح در این عالم زیست می کنن و حیات دارن و در قالب‌هایی مثالی مانند اون قالب‌های عنصری که در دنیا بودن، اینها در اون قالب‌ها در عالم برزخ به یک نوع زندگی خاصی ادامه میدن. در عالم برزخ عرض کردیم که حیات، حیات کاملی است. شعور، درک، ادراک، انواع تنعم‌ها به نعم الهی و انواع عذاب‌ها، معذب شدن‌ها به عذاب الهی نیز موجود هست. و گفتیم که روح مانند بدن عنصری در اون قالبی که خداوند متعال در عالم برزخ قرار داده براش، در اون قالب مثالی در واقع هم متنعم میشه به نعم الهی اگر چنانچه فرد نیکوکاری باشد، و معذب میشود به عذاب الهی اگر فرد بدکاری باشه، و بدنش هم در قبر میپوسه و از بین میره، چون به بدن دیگه در عالم برزخ نیازی نیست. پس عالم برزخ رو عرض کردیم که عالمی است که فقط ارواح در اون به سر میبرن، ارواحی که برای تجلی خودشون و برای ظهور و بروز خودشون و برای قدرت نمایی خودشون نیاز به یک قالبی دارن تا بتوانن در اون قالب مانند دنیا که در این بدن عنصری قدرت نمایی میکردن، در اون قالب‌های مثالی هم بتوانم قدرت نمایی لازم رو داشته باشم. این رو هم گفتیم که در عالم برزخ مانند دنیا گیرم در یک قالبی دیگر هم افراد نیکوکار هم افراد بدکار، حیاتشون حیات کاملی است، تکرارم داریم می‌کنیم، و آنقدر هم حیات کامل هست که اونهایی که افراد نیکوکارن گفتیم که زنده هستند، میخورند، میآشامند، ناراحت میشن، راحت میشن، شادن، ناراحتن، درک و شعور دارن، نسبت به گذشته خودشون هم کاملا واقف هستن، سخن میگن با یکدیگر، مجالسی با هم دیگه دارن، اینا مال نیکوکارانشون هست، و الی ماشاءالله. بدکارانشون هم در دوزخ برزخی معذبن به انواع عذابها، یعرضون علیها غدوان و عشیا، هر صبح و شام اینها رو عرضه می کنن بر آتش و عذاب بسیار دردناکی دارن. چه افراد بدکار گناهکار اگرچه مؤمن باشن، یعنی مسلمون بودن، شیعه بودن، ولی گناهانشون جوری بوده که اینها توبه نکردن، بی توبه از دنیا رفتن، و اون کسانی هم که افراد کافر و مشرکی هستن قسمتهای خاصی دارن در دوزخ و اونجا معذب به عذاب الهی هستن. اما این جلسه رو عرض کردیم که اختصاص بدیم به یک سری روایاتی که این روایات بین شیعه و سنی تا حدودیش مشترک هست، بعضن رو خود اهل سنت نقل کردن، بعضن رو هم فقط شیعه نقل کرده. برای چی این روایات رو میخواییم بخونیم و برای چی میخوایم این روایت رو بشنویم؟ هر کس که صدای ما رو میشنوه و با ما ارتباط برقرار میکنه، این سوال در ذهنش پیش میاد که خب برای چی ما این روایات رو بشنویم؟ هدفمون از بیان این روایات و احادیث این هست. این مطلب خیلی مهمی. اکنون که ما داریم صحبت میکنیم با شما، عده‌ای در روی همین کره خاکی به نام حزبی از احزاب اهل سنت به نام وهابیت این بحث رو مطرح کردن که درست عالمی به نام برزخ وجود داره، ولی چند حیات در این عالم برزخ حیات کاملی نیست و ما نمیتوانیم از دنیا با اینها ارتباطی برقرار کنیم، ارتباط معنوی داریم عرض میکنیم و طبیعتاً اونها هم با ما هیچ گونه ارتباطی ارواح ندارن. پس وقتی که اینطور شد، اگر ما از عالم دنیا در برزخ صدا بلند کنیم، هر یک از کسانی که از بین ما رفتن، ما بهشون میگیم مرحوم شدن، مرده ان، فوت کردن و الی آخر، از این واژه هایی که به کار میبریم، کشته شدن به هر نحوی که هست و اینها، میگن که آقا جون ما اگر اینجا در عالم دنیا بگیم مثلا فلانی، صدا کنیم او رو در عالم برزخ، او نمیشنود صدای ما رو، بشنود هم کاری نمیتونه انجام بده برای ما و او هم که در عالم برزخ هست نمیتونه بیاد در این عالم دنیا، اگرچه به عنوان روح هست، یک روح هستش در قالب مثالی هم باشه، و با ما خودش بخواد ارتباطی برقرار بکنه. حیات اونجا اگر هم باشه، این گروه میگن حیات بسیار ناقصه و این گونه که شما میگید اینها اونجا هستن و اگر انسان توسلی به بعضی از اینها که دستشون به جایی میرسه، توسلی انسان پیدا کنه، اینها بتوانن کاری انجام بدن، اینجور نیست. ائمه، امام حسین، امام حسن، عرض خدمتون که از امام اول تا یازدهم پیامبران، همگی پیامبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، همگی از دنیا رفتن. این گروه که گروه وهابیت هست میگه اینها همه از دنیا رفتن و پود شدن، خاک شدن، تموم شد. در عالم برزخ هم شما اگر اینها رو صدا بزنید، غیر از این که مرتکبش عمل شرک آمیز شدی، چیز دیگری نیست، چون اینها اصلا نمیشنون که صدای شما رو، حیاتی ندارن که، کاری هم نمیتونن، اگر هم بشنون کاری نمیتونن برای شما انجام بدن، ارتباطی نمیتونن برقرار کنن، چون حیاتی در عالم برزخ به اون صورتی که در دنیا هست اونجا نیست. ما در جواب این گروه میخواییم این رو عرض بکنیم که حیاتی که در عالم برزخ برقرار هست مانند حیات دنیایی در قالب و نوع دیگری هست. یعنی حیات وجود داره به نوع دیگر و قالبی دیگر. قالب، قالب عنصری نیست، قالب مثالی. نوع دیگر هم یعنی اون حیاتی که خداوند متعال برای اینها قرار داده، درک و شعور و فهم، در قالب روحانی هست. یعنی روح اینها در واقع میفهمه، درک میکنه، شعور داره و الی آخر. حالا این احادیثی که ما میاریم، میخواییم یه همچین مطلبی رو در چنین جلسه به لطف پروردگار از دیدگاه روایات ثابت بکنیم. بعد هر روایتی رو هم به لطف خدا توضیح خواهیم داد. من خواهش میکنم که دقت بکنید. روایات بعضن اگر از کتب شیعه باشه حتما مدرکش رو میخونیم، از کتب اهل سنت هم باشه حتما مدرکش رو میخونیم و بیان خواهیم کرد. میخواییم ببینیم که این حرفی رو این گروه میزنه واقعا حرف درستی است. اگر حرف نادرستی هست، او باید از حرفش برگرده و اگر شیعه یا اکثر اهل سنت یا اغلب اهل سنت میان امروزه این کار رو انجام میدن، سعی میکنن ارتباط با عالم برزخ و برزخیان پیدا بکنند، اینها قطعا اشتباه نمی کنن. یعنی دقیقا روی روایات و آیات دارن جلو میرن. اون کسی که اشتباه میکنه، اون کسی است که میگه آقا نمیشه با اینها ارتباطی برقرار کرد، اگرچه ارتباط روحانی باشه. حدیث اول در بهار الانوار، حدیث در یک کتاب شیعی است که نویسندش مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هست، جلد 61 صفحه 50. این حدیث همچنین در اصول کافی جلد 3 صفحه 244 هم روایت شده و نقل شده. قال الصادق علیه السلام: اذا قبضه الله سیر تلک الروح فی قالب قالب کقالبهی فی دنیا، ف فیأکلون و یشربون فاذا قدم علیهم القادم عرفوه بتلک الصوره التي كانت في الدنيا. حدیث بسیار حدیث جالبی است، اگر هم در جلسات گذشته به نحوی حدیث رو خونده باشیم تکرارش خیلی جالب هست، برای اینکه حدیث حدیث زیبایی است واقعا. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که آنگاه که خدای تعالی شخصی را قبض روح نمود، یعنی توسط ملک الموت این کار رو انجام داد، آن روح در قالبی قرار می‌گیرد همانند قالبش در دنیا، یعنی در دنیا یه قالب عنصری بود، به مانند این قالب در یه قالب دیگری در برزخ قرار می‌گیرد. این روح در اون قالب قرار می‌گیرد تا بتونه اون تجلیات خودش رو داشته باشه. و می‌خورند، خیلی جالبه، یعنی در عالم برزخ ارواح می‌خورند، می‌آشامند و روح مرده دیگری که بر آنها وارد می شود، یعنی مثلا یه تعدادی افراد از دنیا رفتن، امروز شنبه است فرضاً اول مهر ماه 85 هست، فردی از دنیا می رود، بعد از دفنش در قبر و سؤال و جوابش توسط نکیرین، روحش بلافاصله به عالم برزخ میره. درست؟ در عالم برزخ مستقر میشه. وقتی روحش وارد عالم برزخ میشود، ارواح دیگری که قبل از اون مرده اند و از دنیا رفته اند و اونجا هستن، این روح بر اونها وارد میشه. اگه فرد نیکوکاری باشه در جمع نیکوکاران وارد میشه و روح مرده دیگری که بر آنها وارد میشود، چه برای نیکوکاران باشه در جمع نیکوکاران، چه برای اهل عذاب باشه در بین اهل عذاب وارد میشه. او را به همان قیافه‌ای که در دنیا میدیدند میشناسند. پس عرفوه به تلک صورت التی کانت فی دنیا، به همون قیافه‌ای که تو دنیا بوده این رو میشناسند. خیلی جالبه. حالا من احادیث دیگرم براتون میخونم، اونجا هم میبینید که به از این سوالاتی میکنن. بعد عده دیگه از ارواح میان به اون ارواح متعرض میشن، میگن آقا این لحظه سختی رو پشت سر گذاشته، بگذارید استراحتی بکنه، بعد شما سوالاتتون رو راجب دنیا از او بپرسید. این یک حدیث که نشون میده که اینها حتی میشناسن هم دیگر رو، ارواح در عالم برزخ و روح جدیدی که اونجا وارد میشه او رو هم میشناسن، ازش سوالاتی میکنن و به اون میگن تو چه کردی چه نکردی، از خانوادش، از خودش، از دوستان دیگری که به اونها ملحق نشده ان این سوالات رو مطرح میکنن. شاید عمده سوالاتشون هم به خاطر این باشه که یک سری افراد اینها مثلا نیامدن در طی این سالها، اینها ندیدنشون، که این فردی که تازه وارد هست، روح تازه وارد، برای اونها میگه که این فرد سالهاست مرده ولی چون میون شما داخل نشده به علت این که مثلا اهل عذاب بوده، شما او رو ندیدینش، رفته در قسمت و جایگاهی که مخصوص افراد بدکار بوده و اونجا معذب به عذاب الهی است. این یک. باز در مورد ارتباطات دقت بکنید. حدیث دیگر از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، نحوه ارتباط ارواح در عالم برزخ با دنیا، ببینید به چه صورتی هست. از اون حضرت سوال میشه که ابن رسول الله، آیا کسی که از دنیا میره و ما بهش میگیم میت مرده و روحش در عالم برزخ هست، این میتواند به زیارت اهل و عیالش برود، یعنی از عالم برزخ به زیارت اینها بره، و آیا به زیارت اهل و عیالش میاد اصلا؟ ارواح در عالم برزخ میان به زیارت خانواده خودشون، دوستان خودشون؟ حضرت در جواب میفرمایند که آری، موقع غروب آفتاب این فرد میاد برای زیارت، زیارت خانواده‌اش. راوی میپرسه که چند وقت یک بار این برای زیارت میاد؟ حضرت در جواب میفرمایند که هر جمعه به جمعه، یا اگر بهش اجازه ندن هر یه ماه یک بار. اجازه ندن سال به سال، یعنی هر سالی یک بار میاد. بعد حضرت در ادامه جمله جالبی رو میفرمایند، میفرمایند این نحوه اجازه دادن به او که از اونجا اجازه بگیره از عالم برزخ بیاد بره سری بزنه به خاندانش، به کسانش، به خیشانش، به فرزندانش، به همسر، به همسرش، به عرض به خدمتتون که دوستانش و اینها، حضرت میفرمایند که این اجازه دادن ها رو چه اساسیه؟ خیلی جالبه این. این اجازه دادن ها به مقدار جایگاه و منزلت او بستگی دارد. یعنی اولا آزاد نیستش که هر وقت اراده کرد به دیدن اهل و عیالش بره. ثانیاً هرچی مقام و منزلتش در پیشگاه پروردگار بالاتر باشه دارای اجازات بیشتریه، تونتر میاد سر میزنه، بیشتر به عالم دنیا میاد و سر میزنه به کسان و خیشانش. هرچی آدمی باشه که مقام و منزلتش پایین تر باشه، درجات پایینی رو داشته باشه، محدودتر میتونه عمل بکنه. راوی سوال میکنه که یا ابن رسول الله به چه صورتی این میاد در عالم دنیا سرکشی میکنه؟ حضرت میفرمایند که البته در جای دیگه هم صورتهای دیگر رو ذکر میکنن، اینجا میفهمن که حتی به صورت پرنده لطیفی، یعنی این قالبی باید پیدا کنه که به عالم دنیا بیاد، ممکنه در قالب یک پرنده لطیفی این روح قرار بگیره و بیاد در فضای خانش اونجا مستقر بشه، به اهل و عیالش، به خاندانش، یا اگه به سراغ دوستانش، کسانش، خیشانش رفته به اونها نگاه میکنه. اگر خانواده اش را در خیر و خوبی دید خوشحال میشه، این روح خوشحال میشه، و اگر آنها را ناراحت و محتاج و محزون دید او هم قصه‌دار می‌شود. پس ببینید ارواح می‌فهمن، ناراحت میشن، خوشحال میشن. این خیلی جالب. حالا اینا رو می‌خوایم نتیجه‌ام بگیریم، دقت بفرمایید. این حدیث هم در اصول کافی جلد سوم صفحه 230 است. حدیث دیگری رو من میخونم خدمتتون، باز در زمینه اینکه هر کدام از ما که بمیریم و از دنیا بریم بلا فاصله که در عالم برزخ مستقر بشیم، اگر انشاءالله از نیکوکاران باشیم مانند همین دنیا به نوع دیگر و در قالبی دیگر میخوریم، میاشامیم، استراحت میکنیم، لذت میبریم و الا ماشاءالله. من نمونه هایی رو دارم فقط عرض میکنم خدمتشون. کتابیست که شما میشناسید این کتابو به نام دارالسلام. این کتابو مرحوم استاد آیت الله قمی صاحب مفاتی این کتابو نوشتن. ایشون اسم شریفشون هستش که حاجی نوری، که گفته میشه که آیت الله نوری، محدث نوری رحمت الله علیهما. ایشون استاد آیت الله قمی صاحب مفاتی بودن، خیلی هم آیت الله قمی به ایشون ارادت داشت. کتابی داره به نام دارالسلام، کتاب بسیار جالبی است، فارسی هم هست و وقایع اتفاق افتاده رو که به صورت رؤیا یا مکاشفه هست در اون کتاب جمع‌آوری کرده، چاپ خوبی هم کردن، اگر بگیرید بخونید خیلی مفید و مثمر ثمر. جلد یکم این کتاب صفحه 43 از کتابی به نام کشف الغمه از ابی القمه که فرد راوی هست در این حدیث روایت اینو نقل میکنه. اونجا نقل میکنه که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را برای ما خواند. وقتی نماز حضرت تموم شد به ما حاضران رو کرد و فرمود دیشب عمویم حمزه، اینو داره پیغمبر، حالا خواب پیغمبر، خواب مردم عادی نیست، دقت بکنید، خود پیغمبر داره بعد از خوندن نماز صبح برای جمعیتی که پشت سر حضرت نماز رو به جماعت خوندن داره این وقعه و چیزی که اتفاق افتاده داره تعریف میکنه. ایشب من حمزه و یعنی عمویم حمزه و عموی پیغمبر که میدونی جنگ احد شهید شد حضرت حمزه و عموزاده هم جعفر ابن ابی طالب این داداش حضرت علی علیه السلام. عمویم حمزه و عموزاده هم جعفر ابن ابی طالب رو در خواب دیدم. در خواب دیدم که اینها در جایی هستند در برابرشان طبقی قرار داشت، یعنی سینی بزرگی، به قول ما میگیم سینی، حالا طبق میگیم سینی، که در آن میوه درخت سدر بود. درخت سدر یکی از درختایی است که تو بهش همه درخت ها تو بهش اسم دارن. یکی از درخت های معروف بهشتی درخت سدره، برای همین هم میگن گیاه سدر. بسیار گیاه، اگه واقعی باشه که بعضی جا الان پیدا میشه، بسیار گیاه ثمر بخش و نافع و شفا بخشی است. خواص بسیار زیادی هم داره، هم در روایات اومده، به خاطر اینکه اصل درختش مال کجاست؟ مال بهشت هست، درخت سدر. ولذا کسانی که استفاده کنن از این گیاه، اگر هر دفعه استفاده کنن برای بدن خودشون مخصوصا استفاده کنن، یه بدن بسیار بسیار نرمال و خوبی خواهند داشت. مخصوصا خانوما که امروزه پول کرم و پودر و اینها چقدر میدن و اینا معلوم نیست، مصنوعی هم هست، چقدر تخریب کننده صورت ها و پوست بدنه، به جاش از سدر واقعی اگر استفاده بکنن خیلی عالی است. خواص بسیار زیاد داره، بسیاری از امراض رو هم از بین میبره، حتی امراض کبدی رو هم. حضرت فرمودن که طبقی در مقابل اینها قرار داشت از درخت میوه‌ای که به نام سدر هست. میوه های از این درخت اون طبق بودن. حمزه و عموزادم جعفر ابن ابی طالب نشسته بودن داشتن از این میوه ها استفاده میکردن. خود حضرت داره تعریف میکنه. ساعتی از آن خوردند، سپس آن میوه مبدل به انگور شد. یه میوه مثلا سیب بود، خوردن اینها، سپس این خودش خود به خود تبدیل شد به انگور. چرا؟ برای اینکه حالا در اوصاف قیامت هم خدمتتون عرض میکنم، اصلا بهش از خواص و ویژگی های بهش چه در برزخ چه در قیامت این هست، این خیلی جالبه که بدونید. بالاخره انسان هست دیگه، طبعی داره و خسته میشه انسان، از یه رنگ خسته میشه. شما چند سالی باری اتاقتو رنگش رو سعی میکنی عوض بکنی، یه رنگی میزنی مثلا میگه آقا یه رنگ دیگه حالا بزنی، خسته شد. این در قیامت و در برزخ کسانی که انشالله در داخل بهش قرار میگیرن، اینها مثلا داخل قصر خودشون هستن، از رنگ درختان و بوته ها و گل ها خسته میشن، مثلا عرض میکنی اصلا یا دلشون میخواد که یه رنگ دیگه ای داشته باشن. اینها یه فرمولای خاصی داره اونجا که حالا سر موقعش ما عرض خواهیم کرد، از این فرمولا استفاده میکنن که خداوند در اختیارشون قرار داده، کل رنگ این محوطه عوض میشه. خیلی جالب. میوه ها هم به همین صورته، مثلا یه نوع میوه رو میخورن، خب دیگه نمیخوان از این میوه بخورن، میخوان میوه دیگری رو بخورن، اگرچه میوه های بهشتی خسته کننده هم نیست، ولی نمیخواد این میوه رو بخوره، میخواد میوه دیگه بخوره. خود این میوه دارای شعور هست، درختان بهشتی دارای شعورن، میوه ها دارای شعورن. ولذا اوصاف بهشت هم که برسیم عرض بکنم خدمتتون خواهیم گفت، مثلا طرف نشسته در ذهنش میاد که من الان یک سیبی بخورم، خود اون درخت میفهمه که این چی میخواد، خم میشه سیبش رو، میوهش اگه سیب هرچی هست تقدیم میکنه خود درخت، این طرف استفاده میکنه، درخت برگاش میبره دوباره به جای اصلی خودش. در برزخ هم به همین صورت، خود این میوه‌جات هم که میارن اونها رو تقدیم میکنن ملائکه بهشتی به اینها، اینها تغییر حالت میده، یعنی طرف میخواد یه میوه دیگه بخوره. حضرت میفهمد که من دیدم که یه طبقی از میوه جلو اینا بود، حضرت حمزه و جعفر عموزادم نشسته بودن داشتن از این میوه استفاده میکردن، یهو دیدم که میوه تبدیل به انگور شد. مدتی هم از انگور خوردم، میگه بعد من دیدم خود انگور مبدل به خرمای بهشتی شد. اینا شروع کردن مدتی هم از این خورما میل کردن، منم داشتم تماشا میکردم اینا رو. حالا در عالم رؤیا، خواب پیغمبر هست، دقت داشته باشید، قبلا توضیح دادیم راجع به خواب پیغمبر. حضرت میفهمن که من به آنها نزدیک شدم، گفتم پدرم فدای شما، کدام عمل را افضل یافتید؟ اینها در جواب من گفتن یعنی کدام عمل بهتره که شما رو به این مقام رسونده؟ اینها در جواب به من گفتن که پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله. بعد از مردن بر ما معلوم شد که افضل اعمال در اینجا چند چیز هست. از جمله اینها این سه چیز: یک، آب دادن به مردم، یعنی سقاخونه درست کردن، مردم آب تمیز و بهداشتی بخورن، مردم تشنه در ماه تابستان یا حالا ماهای دیگه که جایی نیاز به آب هست، یا آبی بگیریم دستمون آب بدیم به مردم، به نحوی سقایی کنیم، یعنی آب برسونیم به دست مردم. یکی از اعمال خوب در اینجا اینه. دوم، دوستی و ولایت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست. سوم، صلوات فرستادن بر شما هست. انشاءالله ما هم جزو صلوات فرستادندگان به اون حضرت باشیم، یه صلوات بلند بفرستیم. این حدیث رو برای چه نقل کردیم؟ برای اینکه بگوییم که خود پیامبر در خواب این مطلب رو میبینه و چگونه خوردن و استفاده کردن از میوه های بهشتی رو در برزخ، هنوز قیامت تشکیل نشده، در برزخ توسط چه کسانی؟ کسانی مانند حضرت حمزه علیه السلام و جعفر ابن ابی طالب، اونجا خودش نظاره‌گر هست حضرت و خودش هم راوی این حدیث، یعنی خودش نقل میکنه این خواب رو، دیگه به واسطه هم نیست، و اعمالی رو نقل میکنه که هر کسی این اعمال انجام بده، از جمله این سه عمل، اینجا چیزای خیلی خوب گیرش میان، از جمله این که همین میوه‌های بهشتی رو بهش میدن، داخل در نیکوکارا میشه، داخل بهشت برزخی میشه و الاخر. این هم یک حدیث. اما در مورد مطلبی که عرض کردیم اول و ابتدای بحث، که وهابیت روی اون انگوش گذاشته که آقا وقتی کسی مرد و از دنیا رفت صدای ما رو نمیشنوه، احساس نداره، درک نداره، شعور نداره، بی خود شما وقتی مرده رو مخاطب قرار میدی باهاش داری حرف میزنی. البته وهابیت همه چیز رو میگه شرکه، یعنی شما مثلا دارم میگم اگر مثلا دستشویی هم بری بیای مطابق میل اونا نباشه، میگه عملت شرکامیز بود. اصلا شرک تعریفش این حرفا نیست. اگر هم این مطلب که اینها میگن درست باشه، به شرک ارتباطی نداره، بلکه یه کار لغو و عبث و بیهوده است. کار لغو و عبث و بیهوده همه دارن انجام میدن، مشرک هم نمیشن. شما کار لغو انجام میدی مشرک نمیشی، میگن آدمی هستی که کار بیهوده داری انجام میدی. ولی ما میخوام ببینیم آیا حالا همین کاری هم که انجام میشه با مردگان صحبت میکنیم، این کار لغو عبث و بیهوده است یا نه دلیل بر این داریم. حالا اینو میخوام از منابع اهل سنت هم بیاریم خدمت شما. صلواتی بفرستید. این حدیث در کتاب تصحیح الاعتقاد، خواهش میکنم یادداشت داشته باشید، چون هم شیعه اینو نقل کرده هم اهل سنت. تصحیح الاعتقاد کتابیست از شیخ مفید رحمت الله علیه، صفحه 41، باب فی النفوس و الارواح، در بهار هم جلد ششم صفحه 254، از کتب شیعی این حدیث نقل شده. اما کتب اهل سنت، صحیح مسلم جلد دوم صفحه 546، کتاب الجنه. صحیح بخاری هم این حدیث رو نقل کرده، جلد پنجم صفحه 97، کتاب المغازی. این حدیث در مسند احمد ابن حنبل و سنن ترمذی هم آمده. چهار عالم اهل سنت رو عرض کردیم که بخواهم اینیم وهابیت حرف درست میزنه یا حتی به معتقدات برادران اهل سنت هم وهابیت پایبند نیست. روایت این هست و حدیث این هست که 70 نفر از کفار مکه در معرکه جنگ بدر به قتل رسیدن، کشته شد. جنگ بدر جنگی بود که مسلمان ها در اون جنگ پیروز شدن. مسلمان ها اومدن این 70 نفر رو جمع کردن، یه گودالی کندن به نام قلیب بدر، همشون رو ریختن تو این گودال. وقتی خواستن خاک بریزن، پیغمبر آمدن جلو، گفتن دست نگه دارید، خاک نریزی، کار دارن. اینا هم ایستادن خاک نریختن. حضرت کنار این گودال ایستادن، به این افرادی که کشته شده بودن جنازه‌هاشون داخل گودال بود، حالا می‌خواستن خاک بریزن رو اینا، به اینها اشاره کردن، چنین فرمودن. فرمودن که شماها برای رسول خدا همسایگان بدی بودید. او را از خانه اش بیرون کردید و طردش نمودید، آنگاه جمع شده و با او جنگیدید. من که رسول خدا هستم، وعده پروردگارم را در این که مرا یاری می کند حق یافتم. یعنی وعده پروردگارم درست بود، بالاخره منو یاری کرد، پیروزم کرد بر علیه شما. آیا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتی؟ در این که شما هم گفتید ما پیروز میشیم، مثلا شکست میدیم ما رو فلان، بت رو کرده بودید پروردگار خودتون، رب خودتون، هرچی، شما هم درست یافتی؟ یا اینکه اون وعده‌ای که من در مورد شما به شما دادم که پروردگار ما شما رو به خذلان و خاری دچار خواهد کرد، نسبت به این وعده رسیدید آخر که این مطلبی که من میگفتم درست بود؟ حالا اینو به کی داره پیغمبر میگه؟ به کسانی که کشته شدن، لتوپار شدن، افتادن تو این گودا. یکی شمشیر به کلش خورده، یکی خورده ابروش شکافته شده، قلبش در اومده، یکی جیگرش ریخته وسط. به اینا داره پیغمبر خطاب میکنه، صحبت میکنه. اتفاقا کسی که به پیغمبر اعتراض میکنه، و جاهای دیگه هم همین شخص هست که اعتراض زیاد به پیغمبر داره در این موارد، و بنیانگذار همین حرفا متاسفانه در وهابیت خود این شخص هست، عمر بن الخطاب هست. اونجا بلافاصله به پیغمبر اعتراض میکنه، یا رسول الله، با انسانهای مرده چه سخن میگویی؟ آنها که چیزی نمیشنوند. پیغمبر کلمه ای رو استفاده میکنه در ادبیات عرب که یک کلمه ثقیلیست برای طرف مخاطب، که وقتی این کلمه رو عرب به کار میبره، یعنی طرف بهش میگه که یعنی هیچ حرف نزن، حق حرف زدن نداری. مه یا مه یبن الخطاب، یا یبن خطاب، یعنی حضرت محمود ساکت شو، ای پسر خطاب، ای عمر، به خدا قسم، این جمله خیلی عالی است، به خدا قسم تو از آنها شنواتر نیستی. خیلی عجیبه، یعنی در شنوایی کسی که از دنیا رفته، پیغمبر دارد میفهمد تو که زنده هستی به عمر میگه تو از اونها شنواتر نیستی، یعنی همین مقدار که تو میشنوی، همین مقدار اونها هم چی؟ میشنوند. تو از اونها شنواتر هم نیستی. خیلی این جالب، اینو درست اهل سنت خوندم، 4 تا کتاب اهل سنت هم خوندم این حدیث رو نقل کرده. تو از آنها، به خدا قسم تو از آنها شنواتر نیستی، فاصله آنها، یعنی اینایی که تو این گودال ما ریختیم، میخوام الان خاک بریزیم روشون، با عذاب ملائکه که با گرزهای آهن، که وسیله خاصی است برای ایجاد آتش کردن در قبر یا در جایی، با گرزهای آهن که آنها را بزنند، یعنی ملائکه عذاب الان گرزهای آهن دستشونه، میخوان اینها را بزنن. ببینید، و ما بینهم و بین ان تأخذهم الملائکه به مقام الحدید، با این گرزهای آهنی که میخوان بزنن هیچ فاصله اینها ندارن با ملائکه، مگر الا ان اعرض به وجهی ها کذا انهم لا اله الا. حضرت فرمود فاصله شون فقط به این مقدار هست که من صورتم را از آنها برگردانم. همین که من صورتم را برگردانم، بلا فاصله ملائکه عذاب اینها را با گرزهای آهن، تمام این گودال پر از آتش خواهند کرد و تا قیامت این آتش باقی خواهد ماند. حالا چرا پیغمبر داره به اینا نگاه میکنه؟ شاید چون مثلا رحمت للعالمینه، داره نگاه میکنه صورت پیغمبر است، برگردونه همان پر از عذاب شدن هم. یا شاید هم منظور حضرت این باشه که میخواد فاصله رو بگه که من همین حرفم که تموم بشه بلا فاصله اینا چیکار میکنن؟ گودالشون پر از آتش میشه. صحیح مسلم یه تیکه‌ای هم اضافه تر ذکر کرده. صحیح مسلم در روایت آورده که وقتی حضرت فرمود ای عمر تو از آنها شنواتر نیستی، ادامش این تیکه رو آورده، ولی آنها قدرت جواب دادن ندارند. ولی این کفاری که نفتن قدرت جواب دادن به تو ندارن، ولی از تو از اونها شنواتر نیستی. اینم صحیح مسلم آورده که ما این روایت رو نقل بکنیم که اینجا کم و کس نکرده باشیم. همین مطلب در جنگ جمل که جنگی بود که شتر سواران اومدن در مقابل امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفتن، عایشه بود، دیگران به تحریک عایشه آمدن، طلحه و زبیر بودن آمدن. حضرت جنگ جمل که تمام شد، دقت بکنید کسی که جانشین پیامبر باشید ببینید عین کارهای پیغمبر رو انجام میده. دقت بکنید حضرت اینا که کشته شدن جنگو برد، برنده جنگ امیرالمومنین و لشکرش بودن در جنگ جمل. حضرت میون کشته ها راه میرفت تا رسید به جنازه کعب ابن سوره قاضی. سوره قاضی، کعب ابن سوره قاضی یه شخصی بود تو لشکر دشمن بود، این کشته شده بود. این کسی بود که تو جنگ بصره که همون جنگ جمل بود، یه قرآنی رو انداخته بود دور گردنش، خودش خانوادهش هم آورده بود تو میدون با این قرآنی که دور گردنش انداخته بود، مثل جنگ مثلا صفین، این قرآنی که انداخته گردنش خونواده‌اش هم آورده بود، خونواده‌اش نشون میداد، قرآن نشون میداد، مردم رو بر علیه امیرالمومنین تحریک میکرد. هر چه امیرالمومنین میگفت مردم تحریک نکن، خونواده‌ات رو برگردون، این کار درست نیست، انجام نده، این اصلا گوش نمیکرد. از کسانی بود که دشمنی امیرالمومنین در دل داشت. حضرت آمد بالا سر کشتش. خواهش میکنم هر کی صدای ما رو میشنوه واقعا خوب توجه بکنه. آمد بالا سر کشتش، دستور داد که اینو عروض زمین بلندش کنید، بنشونیدش. اینو عروض زمین بلند کردن، کسی که ساعت هاست از دنیا رفته، ضربات متعدد شمشیر نیزه مثلا بهش خورده، خونی مالی فلان، بلندش کردن نشوندنش. حضرت مستقیمن باهاش صحبت کرد، فرد مرده، فرمود ای کعب ابن سوره، من وعده پروردگارم را حق یافتم. درست بود، به من وعده نصرت داده بود. آیا تو هم وعده پروردگارت را حق یافتی که پروردگار تو میگودی خدا با ماست، دنبال عایشه رو گرفتی اومدی بر علیه من جنگیدی، تو هم وعده پروردگار حق یافتی، من پیروز شدم، تو هم الان باید تو بهشت باشی، آیا تو هم تو بهشتی الان؟ درست بود. حضرت این سوال ازش کرد. بعد فرمودن که کعب را بخوابانید. کعب را خوابوندن دوباره به جای اولش. حضرت رفت سراغ جنازه طلحه. فرمود طلحه را بلندش کنید. طلحه را بلند کردن نشوندنش. حضرت وقتی که او را نشانیدن فرمود که یا طلحه انی وجدت ما وعدنی ربی حقا، فهل وجدت ما وعدک ربک حقا؟ من وعده پروردگارم رو حق یافتم، تو هم آیا وعده پروردگارت رو حق یافتی؟ سوال از طلحه هم کرد، سپس فرمود طلحه هم بخوابونی. طلحه هم به جای خودش خوابوندن. یه نفر از اصحاب امیرالمومنین آمد، عرضه داشت که یا امیرالمومنین این کارا چیه داری میکنی؟ جلو جمعیت مرده ها رو بلند میکنی، میشینی باهاشون سوال میکنی، دوباره میخوابونی. خب یعنی که چی؟ این کار که چی آخه میکنی انجام؟ اینا که چیزی نمیشنون که. حضرت فرمود ببینید جانشین پیغمبر عین کار پیغمبر انجام میده. حضرت فرمود ای مرد به خدا قسم آن دو کلام مرا شنیدن، همانطور که اهل قلیب بدر کلام رسول خدا را شنیدن. ببینید چقدر قشنگ حضرت استدلال میکنه، چقدر زیباست. همونطور که اونا شنیدن، اینا هم حرف منو شنیدن. و چقدر واقعا بد انسان متاسف برای طلحه و امثال اون میشه. سالها بوده اینها کار خوب مثلا انجام دادن، در لشکر خوب بودن، کار نیک انجام دادن، ولی عاقبت به خیر نشدن. چقدر باعث تأثر و تأثر هست که چقدر ما باید مواظب خودمون واقعا باشیم که جوجه ها رو همیشه آخر پاییز به قول معروف میشمارن. این هم یه روایت، پس ثابت میشه که خلاف اون چه که وهابیت، نه اهل سنت، اهل سنت قبول داره وهابیت یه گروه افراطی است تو دنیای عالم اسلام متاسفانه قرار گرفته و اهل سنت هم او داره تحریک میکنه و هدایت میکنه، برخلاف گفته اون آقا مرده ها میشنون، حرف ما رو میشنون، کلام ما رو میشنون، تجزیه تحلیل میکنن، ناراحت میشن، خوشحال میشن و الاخر. حالا کم کم میایم بعد از این که فهمیدیم، دقت بکنیم، میخواستیم نتیجه از این بحث بگیریم، وقتی متوجه شدیم که مردگان صحبت ما را میشنون، بسیار میفهمن، درک میکنن، ناراحت میشن، راحت میشن، حالا میخوایم بیایم سراغ زیارت اهل قبور ببینیم آقا ما بالا سر قبر مردگان میریم. این که وهابیت امروز میگه آقا شما بالا سر قبر مرده میرین کار شرکه، میشینی شرکه، گریه میکنی شرکه، اندوهناک میشی شرکه، زیارت میخونی شرکه، همه اینها شرکه و تو مشرکی. آیا واقعا چنینه؟ اینا که صدای ما رو ثابت شد میشنون، فهم و درکم که دارم میفهمن ما بهشون داریم چی میگیم، که طبق گفته خود اهل سنت. بقیهش رو بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. دقت بکنیم، اول از مدارک و مآخذ شیعی و شیعی. امام صادق علیه السلام حدیث در کتاب الفقیه جلد 1 صفحه 183 حضرت میفرمایند که وقتی کسی یا کسانی برای میت از خداوند رحمت بخواهند، یعنی بگن خدایا با این مهربون باش، از سر تفصیلاتش بگذر، یا برای او استغفار کنن، بگن خدای گناهانشو بیامرز برای آدم میتی، حضرت فرمود این میت شاد میشود. شما میره بالا سر قبلش این کار رو انجام ده، چنان که آدم زنده، جمله رو ببینید چقدر جالبه، چنان که آدم زنده از هدیه‌ای که به او کرده ان شاد میشود. این فرد مردم همون جور شاد میشه. شما میره بالا سر قبلش دستاتو بلند میکنی میگه خدایا اینو بیامرزش، مورد مهربانی قرار بده، برش ترحم کن، باش مهربون باش. این یه حدیث از منابع شیعی. یک صلواتی محبت بفرمایید. یک صلوات دیگه هم بفرستید. بازم از منابع شیعی من سعی بکنم که یه حدیث دیگری بخونم برای شما. عرض به خدمتتون که بله، محبت کنید، باز هم یه صلوات دیگه بفرستید. در اصول کافی جلد سوم صفحه 329 قال علی علیه السلام زورو امواتکم یا موتاکم فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ. امام علی علیه السلام می فرمایند که زیارت کنید اموات خودتون رو، یعنی به دیدار امواتتون برید، پس قطعا ایشان خوشحال می شوند به سبب این دیداری که شما با اونا تازه می کنید. یعنی بالا سر قبلشون میری، بهشون سلام می کنید، براشون سورهی می خونید، طلب مغفرت می کنید، طلب رحمت می کنید، اینها خوشحال می شوند. کتاب الفقیه جلد 1 صفحه 115 از امام صادق علیه السلام، راوی حدیث محمد ابن مسلم، از اون بزرگوار سوال میکنه یا ابن رسول الله آیا اموات از این که ما بالای سر قبر اونها حاضر بشیم برای زیارتشون، آیا آنها میفهمن که ما اومدیم دیدار اونها و ما باهاشون حرف میزنیم، میشنون، درک میکنن، بالا سر قبر اینا صحبت میکنیم، مثلا شروع میکنیم درد دل میکنیم، زبون حال مثلا میگیریم، مثال عرض میکنیم، چیزی برای اینها میخونیم، فاتحه‌ای میخونیم، خیراتی برای اینها میکنیم. حضرت فرمودن آری. محمد ابن مسلم میگه که من عرض کردم که ابن رسول الله یعنی آگاه میشوند که ما میرویم. حضرت فرمودن ای والله، یعنی به خدا قسم بله همینطوره. بعد فرمودن که به خدا قسم عالم میشوند، یعنی دانا میشوند از اینکه شما میرین، میفهمند و خوشنود میشوند به شما، یعنی به وسیله دیداری که شما کردی از شما خوشنود میشن و انس میگیرن به سوی شما، از اون وحشتشون، تنهاییشون، غربتشون کاسته میشه. این هم باز دو حدیث که همونطور که عرض کردیم از منابع شیعی تا حالا من انشالله بینیم از منابع اهل سنت هم برای شما بخونم. اجازه بدید من ببینم که تعداد احادیثی که آوردیم از منابع شیعی دیگه نداریم. ادامه همین روایت رو من براتون میخونم به دلیل اینکه بعضن برای دیدار اهل قبور که میرن میخوان ببینن که چگونه با اینها ارتباط برقرار کنن و صحبت بکنن. راوی خود محمد ابن مسلم هست، میگوید که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که یبن رسول الله حالا اینها میفهمن که من ما چی میگیم، به دیدارشون میریم، بابا انس میگیرن، ما چگونه با اینها ارتباط برقرار بکنیم، به اینا چی بگیم که بریم بهتر از همه باشه، هر حرفی رو میتونیم بزنیم و چی بگیم بهتر باشه که اینا بیشتر خوشنود بشن. حضرت یه دعایی رو یاد محمد ابن مسلم میده که خیلی جالب هست. حضرت فهمودن که بگو وقتی که بالا سر قبر هر کدوم از اینها رفتی، اللهم جافل ارزا عن جنوبهم و صاعد الیک ارواحهم و لقهم من که رزوانا و اسکن الیهم من رحمتک ما تصل بهی وحدتهم و تونس و وحشتهم انک علی کل شیء قدیر. که این دعایی رو که حضرت یاد محمد ابن مسلم میدن در مستدرک الوسائل و شیعه جلد 1 صفحه 131 هم ذکر شد. حالا شما میگید آقا این دعا سخته. خب نقل فرمودن که در جاهای دیگه فرمودن که دیگه خیلی خیلی راحت میخواین شما مثلا دعا بکنید، میگید که دستتون بلند میکنید میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب و دعوات. که در خود رساله های عملیه و کتب ادیان به وفور این دعا آمده و ذکر شده، مشکل نداره. این خیلی باعث خوشنودی این اموات میشه که شما به دیدارشون رفتید. این از منابع شیعی. اجازه بدید که حالا من یک روایت دیگه هم باز از منابع شیعی خدمتون بخونم، بعد بریم سراغ کتب اهل سنت. امیرالمومنین علی علیه السلام در مستدرک الوسائل الشیعه، چون خود وسائل شیعه کتاب عظیمی فقهی است از شیعه و مستدرک الوسائل هم کتاب جداست که در باب همین کتاب نوشته شد، جلد 1 صفحه 130 امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که از پیغمبر شنیدم که فرمود کسی که این دعا را در قبرستان بخواند. اینم خیلی ساده است، دقت بکنید اینا حالا مال چیه داریم عرض میکنیم، به خاطر اینکه ببینید چقدر چگونه ارتباط با میت برقرار کردن و اینکه اموات میفهمن اینها رو، این آدم زنده. کسی که این دعا را در قبرستان بخواند، امیرالمومنین داره میگه راوی حدیثی از پیامبر، خداوند متعال ثواب 50 سال را، 50 سال عبادت رو به او عنایت میفرماید و گناه 50 سال رو از او، از پدرش و از مادرش محو میکند. بعد فرمودن اون دعا این هست و اون عبارت اینه: السلام علی اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله. درون تیکه آهنها و تابلوهای خوشبختانه توی گورستانها این دعا نوشته شده، فضیلتش هم شما امروز از کتاب مستدرک وسایل شیعه فهمیدید چقدر حسیت، چقدر خاصیت برای این اموات داره. با سلام هم شروع میشه، یعنی شما سلام میکنی به اموات، چون اونا میفهمن و جواب شما رو میدن، گیرم شما متوجه جواب اونها نمیشی و خوشنود هم میشن از این قضیه. اما از کتب برادران اهل تسنن که بنا به وقتی که داریم از اینها چند حدیث رو من خدمتتون بخونم. در باب این که اصلا خود درست کردن قبر، ساختن قبر، اگر قبری از بین میره ترمیم کردن قبر، دقت بکنید، ترمیم کردن قبر، اصلاح قبر، مثلا یه قبری 20 ساله طرف خاک شده، قبر شکسته شده، خرد شده، فروکش کرده، از بین رفته، آیا جایز ما بریم سنگ قبر بخریم دوباره این قبر رو ترمیم کنیم؟ وهابیت میگه نه. عده زیادی از اهل سنت میگن بله آقا اشکال نداره، تو سوریه هم سنی هم، اما قبرستانه رو شما نگاه کن همه سنگ قبر داره روش نوشتن، مشکلی نیست براشون. اما تو بعضی کشورها مثل سعودی، امارات، مثل قطر، عرض به خدمتتون این که مثلا لیبی، مثل بعضی کشورهای دیگه، اینا به تبعیت از وهابیت و اینا اومدن و عرض به خدمتتون که میگن سنگ قبر شرک، هیچ آثار و علائمی نباید باشه. ما میخوایم ببینیم واقعا که همچین چیزی زمان پیغمبر شرک بوده و حضرت نهی کرده از این کار یا نه، این کار خودش هم انجام داده. کتبی که از اهل سنت در این زمینه هست، سنن طبرانی از کتب معتبر اهل سنت، دار قطنی معذرت میخوام، خود دار قطنی در کتاب سننش، طبرانی کتابی داره به نام معجم، در معجم خودش این روایت رو آورده. فاکهی کتابی داره به نام اخبار المکه، در اون کتاب از یک راوی هر سه نقل کردن، راوی هم ابن عمر هست، یعنی فرزند عمر ابن خطاب هست، از اون نقل کردن. اینو البته این حدیث رو من میارم در باب زیارت، اون حدیثی هم میارم که در باب ترمیم قبر هست، در ادامه این حدیث خدمتتون میارم. حالا این حدیث جلوی چشم من اول آمد، فرصتی نداشتم که اینها رو دسته‌بندی بکنم براتون. این رو میارم در باب زیارت کردن، یعنی همونجوری که از کتب شیعی عرض کردیم که زیارت کردن آیا کار صحیحیه، بالا سر قبر رفتن و دیدار مردگان کردن یا نه. ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب راوی این حدیث در این سه کتاب آورده. قال رسول الله، اون نقل میکنه، میگه پیامبر فرمودن من حج، کسی که بیاد حج به جا بیاره، حالا چه عمره چه تمتع، فزار قبری، لفظ قبر رو داره، دقت بکنیم، پس قبر مرا زیارت بکنه، قبر مرا زیارت بکنه، نه خود مرا ها، خودش که پیغمبر از دنیا رفته، قبر مرا زیارت بکنه، بعد موتی، ببین همه رو هم آورده، بعد از مردن من، نگن اینا زمان زنده بودن بوده، کان کمن زارنی فی حیاتی، مانند این هست که انگار من زنده باشم و در حیاتم منو دیدار کرده باشه، منو زیارت کرده باشه. چه ثوابی داره کسی که پیغمبر رو در حال حیات زیارت بکنه؟ خود پیغمبر ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب داره نقل میکنه که آقا پیغمبر فرمود کسی که منو، قبر منو بعد از مرگ من زیارت بکنه و بالای سر قبر من بیاد زیارت نامه بخونه، انگار در حال حیاتم منو زیارت کرده باشه. تیالسی اونم از خود عمر نقل میکنه که میگوید پیغمبر فرمود منظار قبری او منظارنی کنت له شفیعا او شهیدا، هر کس قبر مرا زیارت کنه یا مرا زیارت بکنه دوتاش مساویه، من شفیع یا گواه او خواهم بود. این حدیث و روایت در بسیاری از کتب اهل سنت مده، حتی دارالمنصور سیوطی جلد یک صفحه 237. اما در باب اون قبوری که خدمتتون عرض کردم که تصحیح و اصلاح قبور هستش، یه صلواتی بفرستید اونم عرض بکنم خدمت شما. یه حدیث هم من بخونم که خود پیغمبر در زمان حیاتش بالای سر قبر اومده زیارت کرده و دعا خونده. این حدیث در صحیح مسلم هست، در مسند احمد ابن حنبل هست، در سنن ابی داوود هست، در کتاب نسائی هست، ابن ماجه هم این روایت رو نقل کرده، اتفاقا از کسی نقل کردن که همه سنی ها تمام این صفحات تلویزیون کشورهای عربی خلیج فارس از همین آدم حدیث رو نقل میکنن مینویسن، ابو هریره جائل حدیث معروف، یعنی انقدر حدیث نقل کرده که نقل. راست گفته خودش میدونه، دروغ گفته خودش میدونه. ابو هریره میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبر مادرش را زیارت کرد، قبر مادرش را، دو گریه کرد بالا سر قبر، سوم همه اطرافیان را هم گریاند، یعنی به نحوی گریه کرد که اونام از گریه پیغمبر گریه کردن. پس این روایت چی رو به ما میفهمند؟ میفهمند که این اشکالی نداره بالا سر قبر رفتن و گریه کردن و زیارت کردن. خود اهل سنت داره مطلب بیان میکنه. در طبقات ابن سعد کتابیست، سیره ابن هشام کتابیست، یه روایت فشرده‌ای هست، محتوای این روایت اینه: پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه خودشون در همون اتاقی که جان به جان آفرین تسلیم کردن دفن گردیدن، پس از آن هر یک از دو خلیفه ابوبکر و عمر از دنیا که رفتن در آنجا دفن شدن، سپس این گنبد سبز رنگ را بر فراز آن بنا کردن. چطوره که پس گنبد امام حسن مجتبی گنبد نشته باشه، امام سجاد نشته باشه، امام باقر امام صادق نشته باشن؟ چون شعر که خود پیغمبر که گنبد سبز داره، که گنبدش هم که همون موقع داره در طبقات ابن سعد و سیره ابن هشام میگه همون موقع این گنبد سبز رو برپا کردن. اگه شرک، چرا اون شرک نیست؟ اگه اینجا بخواین شیعیان برن گنبد و بارگاه بسازن بالا سر قبر چهار امام، این شرکه و طرف مشرکه. اما پیغمبر گنبد سبز داشته باشه، چون عمر و بکر بغل پیغمبر خاکن و دفنن و اون موقع نه حالا، صدها سال پیش این گنبد رو برپا کردن. هدف از این بحث این بود که ما با عالم برزخ میتونیم ارتباط داشته باشیم و داریم، به واسطه زیارت کردن قبور مردگانمون، خواندن آیاتی از قرآن، خواندن فاتحه، فرستادن صلوات، استغفار کردن و هر کار خیر و خوبی با اینها ارتباط برقرار میکنیم. اونها هم با آمدن به عالم دنیا از ما تشکر میکنن، ارتباط ما برقرار میکنن و برای ما طلب رحمت میکنن، طلب مغفرت میکنن. و در پایان اینم عرض بکنم که پیغمبر و ائمه فرمودن که حتی اهل سنت هم این حدیث رو نقل کرده که اگر کارتون زیاد گیر کرد، پدر و مادرتون اگر از دنیا رفتن، برید سر قبرشون، اونها رو در پیشگاه خدای تعالی شفیع قرار بدین، ازشون بخواین که خدای تعالی کار شما رو اصلاح بکنه، حتی تا این حد. انشالله این مطالب در مورد عالم برزخ کافی و وافی باشه. جلسات بعد و مباحثی که پیرامون این قضایا انشاءالله خواهد آمد، برای سلامتی امام زمان علیه السلام و سلامتی خودتون سه تا صلوات بلند خط بفرمایید.